أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به چیزهایی که انسان را لاغر میکنه، چه چیزی چاقی را درمان میکنه و چاقی را برطرف کند. به این عنوان رسیدیم که عدم و تلوین الطعام، غذاهای رنگارنگ نباید خورد. انسان باید سعی کنه غذاهای ساده، از یک چیز درست شده یا دو چیز یا سه چیز، نهایتاً سه ماده غذایی، دو ماده غذایی، حالت تلوین و رنگ غذای رنگارنگ نهی شده و فرماین سبب چاقی میشه. درباره تلوین در روایات ما از این تعبیر میشه به اسفناجات. اسفناجات گویا یک لفظ فارسی در اون زمانهای قدیم به انواع غذاها، خورشتها گفته میشد. اسفناجات که امام صادق صلوات الله و سلام علیه در روایت می فرماید دوست می داشتم که اسفناجات حرام می شد. در روایت اینجوری داریم، یا روایتی هم یا دو روایت داریم دال بر این است که این غذاهای رنگارنگ سبب چاقی می شود، بزرگ شدن شکم و بزرگ شدن باسن هست. اما اون روایتی که دال بر این است که امام اسفناجات و غذاهای رنگارنگ و کراهت داشتن، این روایت مفضل، قال اکلت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق غذا خوردم، فاتیه بلونن، یه رنگی از غذا آوردن، فقال کل من هذا، امام فرمود از این غذا بخور، فاما انا ولی من، فما شیء احب الی من الثری، چیزی نزد من محبوب تر از ترید نیست، ولوددت ان الاسفناجات حرمت، دوست می داشتم که اسفناجات حرام می شد. یه روایت دیگری هم به این مضمون داریم. اسفناج در لغت میگن خورشتی است که سفید رنگ است و هیچ ترشی سرکه در اون نیست. به جای کلمه اسفناجات در نقل های دیگر کلمه بیشارجات، شفارجات و شاید کلمات دیگری هم هست، ولی به نظر می رسه درسترینش همون بیشارجات است. البته وقتی کلمه حرف جیم در مورد گیاهان و غذاها که وارد میشه، فارسیش به جای جین ها بیشارهات میشه، بیشارها، شفارها و امثال اینا. به نظر میرسه کلمه بیشارجات از همه بهتر است، چون این را تفسیر کردم به غذاهایی که پیش غذاست، قبل از غذا خورده میشه، مثل سوپ پیش غذاست. این کلمه بیش هم با این مناسب است، بیشارجات یعنی بیش قضاست، یک کلمه بیش داره، آرجات هم یعنی خورش در اون زمان ها، آرجات یا بله اینا در اون زمان به خورش اینجوری میگفتن، باه میگفتن، باه، باها میگفتن یا باه، بله بیشتر یعنی مثل سوپ، سوپ بله. خیلی خوب، حالا از این دو روایت استفاده میشه که این بیشارجات و پیش قضاها و اینهایی که اشتها آور است نوعاً، یا قضاهایی که اشتهای انسان را باز میکند، استفاده میشه که این مذمت شده است و این خوب نیست. خیلی خوب، ولی شاید بتونیم بگیم که از این روایت لااقل این معنا استفاده بشه که اینا حرام نیست. لودت و دوست می داشتم که حرام می شود، یعنی حرام نیست. این مقدار لااقل استفاده میشه، حرام نیست، بلکه از دیگر روایات استفاده میشه که حتی مکروه هم نیست. از همین روایت هم میتونیم این معنا را استفاده کنیم، چون در منزل امام بوده و در مقابل مهمان قرار داده شده مفضل ابن عمر، فاوتیه بلونن، یه رنگی از قضا آوردن و در مقابل امام قرار دادن، امام فرمود کل من هذا، از این بخور. پس معلوم میشه این نه حرام است و نه مکروه است که امام به مفضل میفرماید از این قضا و از این رنگ بخور. روایت دیگری هم بر این معنا دال است، یه روایت دیگری از امام صادق از پیامبر نقل میکند که فرمودن اول من لون ابراهیم، اولین کسی که قضای رنگارنگ درست کرد حضرت ابراهیم بوده علیه السلام، و اول من هشم الثرید هاشم، اولین کسی است که ترید را درست کرده هاشم است، از نون خشک درست کرده. خیلی خوب، البته حالا ایش خیلی روی این روایت نمیشه حساب کرد، زیرا یه روایت دیگری داریم به جوری دیگه نقل میکنه. جور بله بله، آبگوش با نون خشک بوده، فرقش اینه. روایت دیگری اول من فرد ثرید ابراهیم، اولین کسی که ترید از ترید استفاده کرد حضرت ابراهیم، و اول من هشم ثرید هاشم، هشم ثرید این کنایه از این که نون خشک استفاده کرد در این ترید، هاشم بوده، خرد کرده نانها را، خرد کرده و ترید، همون تریدی که ما میشناسیم درست کرده. پس حضرت ابراهیم اول من فرد الثرید، یعنی اولین کسی که نان را خیسونده، حالا یا با آبگوش یا با چیزی دیگر، ابراهیم بوده، ولی حضرت هاشم اولین کسی که هشم الثرید یعنی خرد کرده، و بیشتر مراد نان خشک بوده، چون گرسنگی آمده در مکه هاشم دستور داد از شام نان بیارن، نان خشک آوردند، شترانی کشت و برای مردم ترید درست کرد، نونها را خرد کرد، به همین جهت بهش هاشم گفتن. هاشم از خرد کردن، هشمه یعنی خرد کرد، هشم از ثرید یعنی خرد کرد. روایت دیگری دلاله بر این معنا از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، کان یشتهی من الالوان الزیرباجه و الزبیبه. امام باقر صلوات الله و سلام علیه از میان قضاهای رنگارنگ این دوتا را دوست داشتن، یکی زیرباجه یکی هم زبیبه است. حالا اینا بعدا انشاءالله معناش خواهیم. زبیبه یعنی یک خروشتیست که درش مویز به کار رفته، و بعد می فرمود اعطینا من هذه الاطعمه، از این قضاها به ما داده شده که این قضاها به پیامبر هم داده نشده، ما لم یعطه رسول الله. خیلی خوب، شاید از این مجموع روایات این استفاده می کنیم که قضاهای رنگارنگ ممنوعیتی نداره، حرمتی یا کراهتی نداره، تا تنها مشکلش این است که انسان را چاق میکنه. تنها مشکلش اینه. دلیل این که این چاق میکنه این روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از حضرت امیر نقل میکنه که فرمودند الالوانو یعظمن البطن، الوان قضاهای رنگارنگ، قضاهای متنوع شکم را بزرگ میکنن و یخدرن او یحدرن الالیتین، الیها باسن را یا بله بزرگ میکنن یا سر میکنن، یخدرن حالت سر، خدر، خدر یعنی سر شدن، خواب رفتن، یخدرن الالیتین و یحدرن، بیشتر یحدرن مراده، یعنی بزرگ میکنن. باسن وقتی بزرگ بشه میره به سمت پایین، یحدرن یعنی به سمت پایین، علایه حالین این میشه بالاخره چاق میکنه انسان را، هم شکم را بزرگ میکنه هم باسن را بزرگ میکنه. این قضاهای رنگارنگ است. خیلی روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد العقارجات، عرض کردم اسمای دیگری هم داره، اسفناجات و بیشارجات و اینجا فرماد عقارجات. العقارجات تعظم البطن، شکم را بزرگ میکند، و ترخی الالیتین، باسن را سست میکنم. خیلی خوب، العقارجات و اسفناجات و بیشارجات مراد همون قضاهای رنگارنگ است. این یک درمانی است، در حقیقت پیشگیری از چاق شدن است، و اون این است که انسان نباید قضاهای رنگارنگ بخورد و سعی کنه و حد الامکان قضاهای ساده، یک گوشت مثلا، یک شیر مثلا، یک سرکه با رعایتش روغن زیتون یا چیزی از این قبیل، به این شکل قضاهای ساده حد الامکان، چون معده در هضم غذای واحد خیلی مشکلی نداره. البته این معده خودش یه میکانیزم خیلی پیچیده داره، معده موادی ترشح میکنه متناسب با نوع اون غذا. بعضی غذا مثلا هضمش سنگینه، موادی ترشح میکنه که غذای سنگین رو هضم میکنه. بعضی غذاها مثلا نیاز به اسید داره، اسید ترشح میکنه. بعضی غذاها نیاز به چیزی دیگه داره، چیزی دیگه ترشح میکنه. یک سیستم هوشمند در حقیقت. ببین این هر نوع غذایی مواد خاص خودش نیاز داره و این معده این مسئله را دقیق انجام میده. به همین جهت برای کار معده و مناسب کار معده این است که غذا باید ساده باشه تا معده در هضم این غذا و در کار خودش گیج نشه. وقتی غذاهای گوناگون دیگه معده میمونه چه چیزی ترشح کنه؟ آیا گوشت را هضم کنه؟ آیا حبوبات را هضم کنه؟ آیا سبزیجات را هضم کنه؟ سبزیجات و سلولوز یه چیزی میخواد، گوشت یه چیزی میخواد، گندم و نمیدونم حبوبات یه چیزی میخواد، گیج میمونه، عاجز میمونه، ضعیف و ناتوان میشه در مقابل این پیچیدگی غذاهاست. به همین جهت برای کمک به کار معده این است که انسان حد الامکان غذاهای ساده و کمتر پیچیده باشه استفاده کنه، جلو مسئله چاقی رو هم میگیره. درمانش طوری نیست، نه این طوری نیست، در یک وعده چند رنگ غذای مهم اینه، این غذاهایی که درست میشه میبینی از 5 چیز 10 چیز اینا توش قاطی میکنن، مخلوط میکنن، این کار خوبی نیست. حد الامکان باید غذا ساده باشه. اینایی که عمر کرده نون و ماس میخورن، یک غذای ساده، معده خلاصه کارش مشخصه، میدونه چی کار باید بکنه. ولی وقتی و زمانی که غذا پیچیده میشه معده دچار اشکال میشه، دچار مشکل میشه. این نکته دوم، درمان دوم بود. درمان سوم چاقی حمام است. ولی قبلن بحثش هم کردیم، حمام اگر شخص روز در میان به حمام برود چاقتر میشه، ولی اگر هر روز حمام برود لاغر میشه. بهترین وسیله لاغری و لاغر شدن حمام است. ولی با هر روز فرماد کسی که هر روز حمام میره، قبلن هم روایاتش خوندیم و شرط دیگری هم داره و اون این است که ناشتا بره. کسی که هر روز حمام بره ناشتا هم بره لاغر میشه. ناشتا حمام رفتن لاغر میکنه، هر روز حمام رفتن هم لاغر میکنه. و اگر کسی هر روز حمام بره و ناشتا حمام بره، این دیگه تأثیرش مضاعفه. البته در درجه اول حمام قدیم، این حمام های ما حمام محسوب نمیشه، چون کلمه حمام از حمیم گرفته شده از جهنم، باید اینقدر گرم باشه تا این خاصیت بدن، چربی بدن را آب کند، تا این خاصیت داشته باشد حمام باید گرم باشه. در روایات میفرمایند که امام کاظم بله وقتی زمانی که میخواستن به حمام برن دستور میدادن 3 روز حمام روشن کنن، بعد روز سوم وقتی میرفتن اینقدر گرم بود که نمیتونست وارد حمام بشه، مگر اینکه الا علی القون له اللبود، یه چیزی بالاخره یه فرشی مینداختن تو حمام تا بتونه روی زمین حمام راه بره شدت گرما. حمام باید این شکلی باشه و 4 تا اتاق باشه که ترکیبش انشاءالله خواهیم خوند، که هر اتاقش و هر محلش درمان یک طبیعت از طبایای 4 گانه است. حمام پس خودش درمان است، علی حال درمان چاقی هم هست، ولی 2 تا شرط داره، یعنی 2 تا روش داره. یکی این است که انسان هر روز به حمام برود، دومش این است که ناشتا برود. روایتی داریم فرماید که من اراد ان یحمل لحمن، کسی که دوست دارد چاق بشه و بدنش پرگوش بشه، فلیدخل الحمام یومن و یغب یومن، یعنی روز در میان وارد حمام بشه، یه روز به حمام برود داخل حمام شود، یه روزم نرود و داخل نشود. و من اراد ان یضمر، و کسی که میخواهد لاغر بشود، و کان کثیر اللحم، و بدنش پرگوشت باشد، فلیدخل کل یوم، هر روز به حمام بره. این درمانشه. بله؟ دوچار نه، برای چاق خوبه. حالا باید هم سونام خوبه. روایت دیگه این چاقی کاذبه، چاقی چربی چاقی کاذب و بیماری است، ولی چاقی اصلش چاقی گوشتی است. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید و این اردت ان تزید لحمک، اگر بخواهید که گوشت بدنت زیاد بشه، فدخل الحمام علی شبعک، وارد حمام در صورت سیری، یعنی بعد از نهار، بعد از نهار و بعد از قضا وارد حمام بشید. بله و من بله و این اردت ان ینقص من لحمک، و اگر بخواهید که گوشت بدنت کم بشه و لاغر بشی، فدخله علی الریق، ناشتا به حمام برو. 2 تا راه داره، یکی هر روز، دیگری ناشتا رفتن. هر روز به حمام رفتن لاغر میکنه، ناشتا حمام رفتن هم لاغر میکنه. و اگر کسی هم هر روز حمام بره و هم ناشتا بره، این دیگه اثرش مضاعف است. درمان 4م چاقی خوردن ماهی است. روایات متعددی داریم، دالست بر این است که ماهی بدن را آب می کند، لاغر می کند. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید اللحمو ینبت اللحم، لحم گوشت گوشت را می رویاند و سمکو یذیب الجسد، ماهی بدن را آب می کند. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید السمک الطری یذبل الجسد، ماهی تازه، ماهی طری، تازه، تر و تازه بدن را آب می کند. روایت دیگری داریم، قبلا خوندیم، ماهی بدن را پژمرده می کند. اینجا می فرماید آب می کند. بله، یه روایت دیگری از حضرت امیر داریم، فرمود السمک الطری، ماهی تازه، یذیب اللحم، گوشت را آب می کند، گوشت بدن را آب می کند. حالا این کلمه طری یعنی کلمه تازه به چه معناست؟ ما یک ماهی دودی داریم یعنی ماهی خشک. زمانی که می فرمایند السمک الطری، ماهی تازه، یقینا شامل ماهی دودی نمیشه، ماهی خشک نمیشه. حالا میمونه فرض کنید ماهی تازه، یعنی منظور صید روز باید باشه، این همون روز از آب گرفته شده باشه که تازه تر و تازه است، یا حتی اگر مدت ها در یخچال بوده، در فریزر بوده، شامل اون هم میشه یا نمیشه. در این که اون شامل اون حالت بشه یا نشه تردید هست، به احتمال زیاد شامل نمیشه. مراد از تازه یعنی صید روز، صید همون روز مثلا، این یعنی تازه. میگه ماهی تازه است، تازه از آب گرفته شده، این احتمال زیاده. زیرا اینهایی که این مناطقی که تغذیهشون با ماهی و تنها چیزی که مصرف میکنن ماهی، اینا میذارن ماهی های ذره کهنه میشه، دو روز سه روز بعد مصرف میکنن و اونا میگن ماهی تازه لاغر میکنه، ماهی تازه بدن را آب میکنه، ماهی تازه سبب میشه گوشت بدن آب شود. یه خورده کهنه میذارن، کهنه بشه یه مختصری، بعد او را مصرف میکنن. به خصوص افرادی که در حور زندگی میکنن این کار را عمدن انجام میدن، برای اینکه اون آسیب ها، ماهی اون آسیب ها را نداشته باشه. این درمان اول بود، این درمان از قضاهاست، از قضاها درمان اول ماهیست، درمان چاقی ماهیست. پس کسی که چاق است و از چاقی رنج میبرد و میخواد لاغر بشه، خوب این مسئله به او سفارش بشه که ماهی زیاد بخوره. ماهی کهنه ظاهرا این خاصیت نداره. روایت عمدن مقید کرده به طری، تازه، تر و تازه است. بله، چربی را آب، حتما چربی را آب بکنه، چربی های بده بدن حتما آب بکنه. بله، برای لاغر، بله لاغر دیگه خیلی لاغر تر میشه، چشمش گود میفته. اینایی که ساکن دریا هستن نوعا لاغر میشن. ماهی به عنوان درمان دیگه هر روز میتونم بخورم تا وقتی لاغر بشه. میگو دیگه ما موضوع داریم، موضوع من ماهی، البته مگر اینکه اون ماهی محسوب بشه. بله، گوشت تازه میگن علاقه صحابا، میگن برای اینکه طعمش بهتر میشه، ولی همچی سفارشی نشده. این در قرآن خلاف اینه، فرمان فإذا وجبت جنوبها فأطعم القانع والمعتر، همین که بیفته وجبت جنوبها، یعنی وقتی اونها را نحر میکنی شتران و رو زمین بیفتن، فورا طعام بدید به قانع والمعتر و امثال اینا. خیلی خوب، درمان دوم از درمان غذایی چاقی است، خوردن چیزهایی که کلیه را گرم میکنه و سبب میشه کلیه فعال بشه. در حقیقت مراد هم قلوپیست و همون قده آدرنالین است، چون این قده آدرنالین بدن را تقویت میکنه، نشاط بدن را زیاد میکنه، تحرکش را زیاد میکنه و انسان را لاغر میکنه. خب یه سری چیزهایی در روایات ما ذکر شده، مانند گردو، مغز گردو لاغر کننده است، مانند تخم مرغ، روایات بفرماید زیاد خوردن تخم مرغ لاغر میکنه، مانند هویج، مانند کسب، کسب را خواهیم خوند. روایتی از امام صادق داریم صلوات الله و سلام علیه، می فرماید ثلاثه یسمن و ثلاثه یحزن، سه چیز شاق میکنن و سه چیز لاغر میکنن. تا اونجایی که می فرماید و اما التی یحزن، و اما اون چیزایی که انسان را لاغر میکند، فادمان و اکل البیض، ادمان کردن مداوم، خوردن تخم مرغ به شور مداوم، و سمک ماهی، و طالع، طالع یعنی خرمای نارس است. خرما در مرحله اول یه ماده تشکیل میشه، سفید رنگ است، خوشمزه بهش میگن طالع. این یکم گرم است و خلاصه کلیه را گرم میکنه. خوردن طالع این سبب میشه که انسان لاغر بشه. روایت دیگری میفرماید ثلاثه لا یؤکن و یسمن، سه چیز خورده نمیشه ولی انسان را چاق میکنه، و ثلاثه یؤکن و یهزن، سه چیز خورده میشه ولی انسان را لاغر میکنه. تا اونجایی که فرمود و اما اللواتی یؤکن فیهزن، و اما اون چیزهایی که و اون غذاهایی که خورده میشه ولی انسان را لاغر میکنه، فطلع، یکی طلع، این همون چیزی است که مال درخت خرماست، قبل از آنی که تبدیل به خرما بشه، یه ماده سفید رنگ است، یه شاخه های سفید رنگ است، بهش میگن طلع. والکسب والجوز، کسب هم این در حقیقت کنجاله شاید بگن، مانند کنجه زمانی که روغنش گرفته بشه، یا تخم کتان زمانی که روغنش گرفته بشه، یا تخم پنبه و زمانی که روغنش گرفته میشه، تفالش بهش میگن کسب. اینا گرم است، تحریک کننده مال، تحریک کننده کلیه و گرم کننده کلیه و قلب و پیس. والجوز گردو، در حدیث دیگر بله الجوز والکسب، خیلی خوب روایات دیگری به این مضمون هم وارد شده. پس این درمان دوم از قضاهاست. بله، بله، ها، بیض دیگه انصراف داره. امروز وقتی میگم ها، البته در فارسی میگن تخم مرغ، ولی در عربی میگم بیض، نمیگم بیض و دجاج مثلا، میگم بیض و انصراف داره. حالا ممکنه تمامی انواع تخما، تخم همه پرندگان این خاصیت داره، بعید نیست. خیلی خوب، درمان بعدی خوردن پروتئین خشک است، مانند پنیر، خوردن پنیر و خوردن گوشت خشک، لحم بل گوشت خشک، قلوه بهش میگن. بله، و کسب، همین کسبی که الان خوندیم، این هم پروتئین نباتی است، خشک. بالاخره دانه های روغنی زمانی که روغنش گرفته میشه، حالا شاید شامل سویا هم بشه، روغنش گرفته میشه بهش میگن کسب، کسبه میگن و کسب میگن. خیلی خوب، اینا هم لاغر میکنه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که ثلاثتون لا یوکن و یسمن، سه چیز خورده نمیشه ولی انسان را چاق میکنه، و ثلاثتون یوکن و یهزن، سه چیز خورده میشه و لاغر میکنه، و اثنتانی یم و اثنانی ینفعانی من کل شی، دو چیز هم همیشه مفیدن در هر حال، ولا یضرانی من شی، هیچ ضرری و هیچ آسیبی ندارن، و اثنانی یضرانی من کل شی، دو چیز هم همیشه و همواره ضرر دارن و هیچ نفعی هم ندارن. فاما اللواتی لا یؤکن و یسمن، چیزهایی که خورده نمیشه ولی انسان را چاق میکنن، استشعار الکتان، انسان لباسهای زیرش کتونی باشه، و طیب، عطر، بله بوی خوش، عطر، و نوره، نوره انسان را چاق میکنن. و اللواتی یؤکن، چیزهایی که خورده میشه، و یهزن، لاغر میکنن، اللحم اليابس، گوشت خشک، قرمه، والجبن، پنیر، والطالع، این میوه خرماست. قلت فلذان ينفعان من كل شيء ولا يضران، این دو چیزی که همیشه نفع دارن، در هر حال نفع دارن، اینا چی هست؟ ولا يضراني مشي. قال السكر والرمان. إمام فرموش شكر وأنارس. واللذان يضراني من كل شيء. وأما دو چيزي كهميشة ضرر دارن وإيش نفعي هم ندارن. إمام فرمود اللحم اليابس، گوشت خشک، والجبن پنیر. قلت جعلت فداك. عرض کردم که اول فرمودی یهزل لاغر میکنن، سپس فرمودی یضران ضرر میزنن. بله. و ثم قلتها هنا یضران. امام فقال اما علمت ان الهزال من المضره. آیا نگدانستی که هزال لاغری به سبب بیماریست و به سبب ضرر و آسیبی که به بزن رسیده؟ خیلی خوب. پس یکی از جمله چیزهایی که انسان را لاغر می کند خوردن گوشت خشک و خوردن پنیر. پنجمین با گردو فرماد دوا، تبدیل به دوا. ولی این که خود گردو انسان را لاغر می کنه. پنیر هم خوندیم انسان را لاغر می کنه. وقتی هر دو بشن دیگه مسئلش مضاعف میشه. لاغر کننده است. پنجمین چیزی که سفارش شده این است که غذاهایی که انسان را چاق میکنه قبلا خوندیم، مانند گوشت، مانند شیر و لبنیات، مانند پختن گوشت با شیر، مانند سویق، مانند برگ چقندر، مانند سنجد، مانند انجیر چاق کنه. انجیر این چاق کننده ها انسان نباید استفاده کنه. اگر کسی میخواد لاغر بشه چیزهایی که چاق میکند نباید استفاده. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به داروی زیاد تشنه شدن است. تشنگی مفرط و تشنگی زیاد و خشک شدن دهان است که بعید نیست مراد بیماری قند هست. این درمان بیماری قند است. هم همین جور ظاهرن درمان بیماری قند است. روایتی است که ابن بسطام از اسماعیل ابن جابر قال اشتکا رجل من اخواننا. یکی از برادران ما، از برادران مؤمن ماست، شکایت کرده به سوی امام صادق. اشتکا الی ابی عبدالله علیه السلام. از چی شکایت دارد؟ از کثرت العطش، زیاد تشنه میشه. و یبس الفم، دهانش خشک میشه. و ریق، آب دهان خشک میشه. فامرهو، امام امر فرمودن که این دارو را درست کنند و استفاده کنند. خب این که میفرماید کثرت، اینایی که مبتلا به قند هستن میدونن قند تشنگی میاره، قند دهان را خشک میکنه، قند تکرر ادرار میاره، قند آب دهان را خشک میکنه. خب البته ما احتمالاتش بررسی خواهیم کرد. حالا اصل داروش میخونیم. فرمود فامره ان یاخذ سقمونیا. اولین چیز سقمونیاست. سقمونیا سمغه یک گیاهی است. در کل دنیا به این اسم معروفه، هم در عربی، هم در زبان فارسی، هم در انگلیسی، فرانسی، همه میگن سقمونیا، سقمونیا. خیلی خوب. البته این تقلبیش خیلی زیاده. سقمونیا در بازار کم نیست ولی بیشترش تقلبیه. اصلش این است که اول باید رنگای متعددی داره. سفید هست، قهوه‌ای هست و سیاه هم هست. ولی اصلش این است که اگر میخوای سقمونیا را بشناسی، وقتی نگاه میکنید میبینی که نه این خیلی سفت و سخت است، ولی مختصر فشاری که بهش میدید تبدیل به پودر میشه. این نشانه خوبیشه، فوراً تبدیل به پودر میشه. به ظاهر همچی حالتی است که شبیه سوهان مثلا فرض کن سفت و محکم است، ولی وقتی فشار میدی سریع تبدیل به پودر میشه. این سقمونیا، سقمونیا هم در روایات آمده، در کتابهای عربی ادبیات هم فرماید و سقمونیا مسهل للصفرا، مسهل صفراست. کارش اینه. بله. حالا گیاهش دقیق در کتابا آمده ولی اینجا من ننوشتم، یادم نیست. شاید ممکنه همون سقمونیا باشه. گیاه. بله. نه نه البته زیاد مصرف کردنش اسهال شدید میاره، ممکنه انسان تلف بشه بر اثر شدت اسهال. بله مسهل شدید میفهمم، بیشتر از 2 گرم مصرف نکنید. یکی سقمونیا بعد و قاقله. قاقله یعنی هل. هل 2 قسم تقسیم میشه، در عربی میگن قاقله کبار یعنی درشت و قاقله صغار یعنی ریز، ولی در فارسی میگن هل بویا یا هل سبز. هل سبز همون هل ریز، هل بویا یا هل ریز. تجربه نشان داده بهترینش هل ریز، همون هل سبز است. بله و قاقله و سنبله. سنبله یعنی سنبل تیب است که همون علف گربه است. و شقاقل این هویج صحرایی است و زردک وحشی. زردک صحرایی بهش میگن شقاقل، خشکش میارن، چیز خوبیه، ازش مربا هم درست میشه. و عود البلسان شاخه درخت بلسان است. و حب البلسان دانه درخت بلسان است. یه خورده عود البلسان و حب البلسان اخیرا کمیاب شده. حب البلسان و عود البلسان بیشتر از مصر میاد، حالا که یک کم از مصر کمتر میاد به خاطر مشکلات. و نارمشک. نارمشک به این اسم معروفه. نارمشک شبیه هسته آلبالوس، شبیه به هسته آلبالوس بهش میگن نارمشک. منتها فرقش با هسته آلبالو، هسته آلبالو سفت است ولی نارمشک سفت نیست، ترد است، خیلی هم سبکه. وقتی فشار میدی سریع خرد میشه، داخلش هم خالی است، بهش میگن نارمشک. و نارمشک و سلیخه. سلیخه مقشره. سلیخه مقشره شبیه به دارچین است. فرقش با دارچین این است که زبر است، یک کم زبر و تیره رنگ است. دارچین سه نوع است. یه دارچین داریم، دارچین چین که همون دارچین معروف در بازار. یه دارچین دیگری داریم به نام سلیخه، بهش میگن دارچین سایکون. این یه خورده زبر هست و کلفت‌تر است از دارچین. طعم دارچین هم داره، مزه دارچین هم داره، منتها کمتر. یک دارچین یه قسم سومی است، بهش میگن قرفه. قرفه القرنفل یعنی پوسته تنه درخت میخک است. قرنفل در عربی میخک. این قرفه، این هم شبیه بقیه دارچین هاست از نظر شکل ظاهری، ولی فرقش با دارچین این است که طعم و مزه دارچین رو ندارد. بله یه دارچین لویه‌ای هم هست، این خود دارچین است، شلوله، حالت لوله داره، پیچیده بله و شبیه به لوله است. اینجا می‌فرماید سلیخه. سلیخه یعنی همون دارچین زبر، همون دارچین سایکون است. و الکرومی. الکرومی یعنی مستکی، همون مستکی است. و الکرومی یعنی مستکی، شبیه به کندر است، منتها ترد است، حالت آدامسی ندارد. و عاقر قرحا. عاقر قرحا ریشه گیاهی است، ریشه گیاه ترخون میگن. و دارسینی یعنی همون دارچین است. من کل واحد مثقالین، از هر کدوم 2 مثقال است. یدق و هذه الادویه آسیاب بشه همش کلها. بله 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 همش هر کدوم 2 گرم، 2 مثقال، 2 مثقال 9 گرم تو دقه. بله نه دارچین، دارچین چین است. دارچین، دار در عربی میگن دارسینی، یعنی دارچین چین است. ببین همین کلمه چین یعنی مال چین است. خیلی خوب، این از هر کدوم از اول تا به آخر هر کدوم 2 مثقال 9 گرم. بعد یدقو هذه الادویه، این داروها باید آسیاب بشه. و تعجنو، بله بعد ما تنخل، همه اینها علک کنید، بجز سقمونیا نباید علک بشه، بقیه علک بشن. و بجز سقمونیا علک نمیشه، و فقط صرفاً آسیاب بشه، نرم آسیاب بشه و جداگانه آسیاب بشه و علک نشود. ثم یخلط جمیعاً، همه اینها با هم مخلوط بشن. و یأخذ 85 مثقالاً فانیز سجزی، میگیره طرف و هر کس میخواد این دارو را درست کنه 85 مثقال شکر. فانیز یعنی شکر، سجزی یعنی مال سجستان است، شکر معروف در اون زمان و بهترین نوع شکر است. جبل جمیعه و یوذاب و فی الطبخیر در پاتیل قرار میدن این شکر، آبش میکنن روی آتش نرم، آتش ملایم قرار بدن، آب کنن، آبش کنن به نار لینه و یولت به الادویه، این داروهایی که آسیاب شده، آماده شده، قاطی این شکر بشن، شکر آب شده است، قاطیش کنند و همه با هم مخلوط کنند. ثم یعجنو ذالک ثم یکله بعسل منزوع الرغوه، بعد هم بهش به این مجموع عسل اضافه کنند. عسل کف گرفته شده است، بطه این عسلی که در بازار کفش گرفته شده. ثم یرفع فی قاروره، او را بذارن در یک بانکه شیشه‌ای، او جرت خضراء یا کوزه سبز، فان احتجت الی فخذ منه على الريق بثقالین، هر وقت نیاز داشتی، هر وقت به تشنگی و خشکی دهان مبتلا شدی، دو مثقال از اون ناشتا بخور. به ماشیت من الشراب، با هر آبی، با هر نوشیدنی. او عند منامک مثله، اگر نیازت شدید باشه موقع خواب هم این را استفاده کن و مصرف کن. تشنگی سه تا علت داره. یکی از علل تشنگی بیماری قند است، بیماری دیابت است. یکی از علل تشنگی بیماری استسقا، یکی از علل تشنگی اسهال، اسهال شاید هم یبوست باشه، اسهال سبب تشنگی میشه. اسهال چون آب بدن کم میشه انسان تشنه میشه. خب اینجا احتمال این که اسهال مراد باشه خیلی بعید است. اسهال داروهای سهل و آسان داره، نیاز به این همه پیچیدگی نیست، این احتمالش خیلی بعیده. میمونه فقط یا استسقا و چی؟ استسقا و دیابت. استسقا هم از این روایت قرینه وجود داره، در این روایت که استسقا مراد نیست، زیرا در این روایت میفرماید که اون را در یک شیشه قرار بده و همجور استفاده کن، هر وقت نیاز داشتی، هر وقت نیاز پیدا کردی استفاده کن، هر وقت نیاز پیدا کردی استفاده کن. این مال قند است، این معلوم میشه که این قضیه خورده دوامدار است، هر مدتی انسان به اون احتیاج پیدا میکنه. استسقا اینجوری نیست، یا درمان میشه یا نمیشه، اینجوری نیست که میمونه و انسان هر مدتی نیاز پیدا کنه. این هر مدتی انسان نیاز پیدا میکنه مال قند است، مال دیابت است. ولی یه مشکل وجود داره و اون این است که بیشتر این دارو شکره. وقتی بیشتر این دارو شکر است، چگونه میتواند درمان قند باشه؟ چگونه میتونه درمان قند باشه؟ خب این خودش یه اشکالی است. البته ما میتونیم بگیم این شکر مراد همون شکر نیشکر است و شکر است و بله، مال قدیم نه شکرهای امروزی است، این شکر قدیم شاید قند را زیاد نکند. این یه احتمال. احتمال دیگری هم این است که بعید نیست که مثلا ما چیزهای فکر بکنیم ضرر دارد، ولی در حقیقت خودش هم میتونه درمان باشه. ما میدونیم الان بهترین درمان کمخونی است حجامت است. حجامت سبب میشه که خون زیاد بشه. حالا اینجا هم میگیم که بهترین درمان بیماری دیابت همون قند است و شکر. بعید نیست، این امتحان هم شده، واقعا تشنگی را برطرف میکنه. و اما این که حتما قند را برطرف میکنه، این نیاز به کار داره. بله به عقیده بنده همینه. اون ترکیبات شدیداً قند را پایین میاره، وادار میکنه غده انسولین زیاد کار کنه و زیاد انسولین ترشح کند. برای ایجاد تعدیل این دو چیز مطلوبه، یکی این است که انسولین زیاد انسولین ترشح کنه تا با نشاط بشه، تا نشاط قبلیشه به دست بیاره، زیاد انسولین ترشح کنه بیش از اندازه زیاد ترشح کنه. از طرفی هم ترشح انسولین به مقدار زیاد سبب افت قند میشه و افت قند از خود قند به خطرناکتره. برای جبران این حالت این امام این مسئله قند را اضافه کردن و شکر را اضافه کردن، برای اینکه انسان مبتلا نشه به افت قند و افت شدید قند که خطرناک است، امام فرمود شکر بهش اضافه کنید. این میکانیزم انسولین زیاد تولید بشه و قند خورده بشه، انسولین تولید بشه قند خورده بشه، این بعید نیست به مرور زمان غده انسولین را به حد نرمال برسونه، بدون مصرف این دارو نرمال کار کنه. این نیاز به کار داره. خلاصه طب اسلامی واقعا مورد ظلم قرار گرفته. ما همچی داروهایی داریم هیچ کاری روش صورت نگرفته، و این که این همه دیابتی داریم، این همه دیابت داره به مردم آسیب میزنه، چقدر به چشما آسیب میزنه، به کلیه ها آسیب میزنه، و چقدر انسان ها به خاطر دیابت تلف میشن و از بین میرن. حالا همچی درمان هایی داری، یه درمان اینجوری داریم، یه درمان قوی تری داریم که مرکب چار است. این ترکیبات را داره، علاوه بر 8 ترکیب دیگر بهش اضافه میشه و مادش هم فرق میکنه. خلاصه اینا باید روش کار بشه. حالا بنده وقتی شروع این کار را شروع کردم دستنها بودم، کاری نمیدونستم بکنم، ولی حالا که یه مقدار استقبال شده میشه روی این مسائل کار کرد. یه داروی دیابت کسی الان بتونه درست کنه برای کل دنیا مفیده، برای در کل دنیا حرفی برای گفتن خواهد. همه دنیا از دیابت رنج میبرن و مشکل دارن و این یه داروی خوبی است. بله یک و دو، بله احتمال داره هر دو را. اون مرکب چار من تجربه کردم برای هر دو خوبه، یعنی دادیم به افرادی است که انسولینیان، انسولینشون گذاشتن کنار، این شاید برای هر دوش به نظر میرسه و این نیست. بله مرکب چار دیگه تنهایی و آب بخوره، این نه، این مرکب چار نیست، این یک قسمتی از مرکب چار، یه اندازه ای از مرکب چار است. دن درست کردم یه بار خوبه، ولی باید کار کرد روی دیابتی. با این کسیست که به نظر میرسه دو سه ماه از این مرکب چار به طور مداوم، ولی مشکلش همین موادش گیر نمیاد. من به افرادی دادم که انسولینی هم و به مدت دو سه ماه مصرف کردن، اونا خودشون تونستن موادش تهیه کنن و برام آوردن، براشون درست کردم، اینا انسولینی ها خوب شدن. عسل دیگه خمیر تهیه بشه، نرم بشه، هرچه عسل بیشتره نرمتر بشه. شکر سفتش میکنه، چون شکر بدون آب، شکر باید آبش کنی بدون آب، آب میشه وقتی مواد هم مخلوط کنی مثل سنگ میشه، ولی این عسل سبب میشه یه ذره نرم بشه. بله الان بیشتر مال همون پوستشه دیگه. بله این یه دارو. یه داروی دیگری هم در دفتر شیخ حسن علی نخودکی که به دست مزی یکی از شاگردانش حالا نقل میکنه، نمیدونم آیا منشأ روایی داره نداره، میخونیم. یؤخذ بذر الحلبه، بذر تخم شنبلیله، البته تخم شنبلیله خب معلومه حالا امروزه معروفه درمان دیابت است، دیابت را پایین میاره. و الاسفرزه، اسفرزه که بعض قطونا در روایت ما، كل واحد مثقالين، از هر کدوم دو مثقال. و بذر الجزر، تا تخم هريج وبذر الفجل تخمة رب وسنبل الطيب من كل واحد مثقال أزهر كذوم مثقال ويسحق الجميع هما بعيد آسياب بشي بجزء اسفرزه لأنها سميتون چون سميس فيخلط الجميع هما مخلوط بشي وتأخذ ملعقة من بعد كل وجبة من الطعام بعد أزهر بعد غذا يقى شق مربى خري داروی است که حالا نقل شده از کسی به نام سید محمد امین خراسانی. خیلی خوب، حالا این هم البته باید ریشه یابی کرد بیماری قند معلول غلبه کدوم خلط است. بیشتر به نظر میرسه معلول سودا است، ممکنه صفرا هم در تبعه، چون گرم است و داغ است قند، سبب میشه انسان داغ بشه، بعید نیست هم معلول صفرا هم باشه. خلاصه اینا مانع میشن که خون به اندازه کافی به انسولین، به قده انسولین برسه و اون در کارش و در کارایش خللی به وجود میاد و تولید انسولین کم بشه. بیماری بعدی بیماری وقت تمام شد؟ انشاءالله. هویج زردک؟ نه، هویج فرنگی نیست. بله، دنش از روات استفاده میشه که مذمت شده تریاق. بله، آب روش اضافه کنید. نه که امتحان نکردم ولی
خب. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول فرمودن لطفاً در مورد درمان بلغم و سودا توضیح دهید و چه چیزایی برای آنها خوب است، پرهیزات آنها چیست؟
البته بحث بلغم و سودا ما شب خوندیم تازگی در پردیسان. درمان بلغم این است که انسان مقداری پشت به آفتاب بشینه، دوشای آب داغ بگیره، حمام گرم و دواء البلغمی الحمام در روایت پیامبر، داروی بلغم حمام است، و خوردن غذاهای گرم و پرهیز کردن از غذاهای سرد. و درمانهای دیگری هم داره مانند اوتریفل که فردا خواهیم خوند انشاءالله. بحث اوتریفل درمان بلغم است، یکی هم یه داروی مخصوص بلغم انشاءالله یه روزی خواهیم خوند. این راجع به بلغم. و اما راجع به سودا، بهترین درمانش افتیمون است، درمان دیگرش مرکب یک است، درمان سومش هم داروی شافی است. درمان های متعددی داره ولی بهترینش افتیمون است. در روایت می‌فرماید فَإِنَّهُ يَنْزِفُ الْمُرَّةَ السَّوْدَى، به شکل نزیف، به شکل خوریزی از بدن خارج بکنه. افتیمون نه، افتیمون همش یکیه. بله، اون یک افتیمون رو میگفتن افتیمون شامی. ما هم مبالغ زیادی دادیم و افتیمون شام آوردیم، دیدیم در عمل تأثیرش کمتر.
سوال بعدی فرمودن که برای صدای زنگ مداوم گوش، یعنی مدام گوششون صدای زنگ میده، که بر اثر فشاری که به عصب گوش به خاطر صدای شدید وارد آمده توضیح فرمایید.
بله، این صدایی که در گوش هست گاهی به علت خللی است که در خود گوش علیه گوش میانی است، گاهی هم به علت خللی است که در مغز است. اگر علت خللش در خود گوش است، درمانش روغن سداب هست. برای اینکه قوی تر بشه روغن سداب بهش یکم مومیایی هم اضافه کنیم.
سوال بعدی فرمودن که بهترین دارو برای زخم معده و ورم معده چیست؟ برای دیسک کمر چه سفارشی دارید؟
برای زخم معده بهترین درمانش درمان زخم معده مرکب دوز، داروی خیلی قوی. اگر درست بشه بهترین درمان بیماری های معده و من جمله زخم معده است، بهترین درمانش. درمان دیگری است داروی جامع امام رضا با آب زیره است، درمان های دیگری هم داره، مانند مرکب سه، مانند مرکب یک، مانند هضم کننده، مانند خوردن جامع و عسل.